رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، ساعت 5:30 صبح به وقت کابل است. برنامه صبح امروز 11 مایه حمل سال 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 29 ماه مارس سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
نزدیکی توافق میان ایران و قدرت‌های جهان در مورد برنامه هسته‌ای تهران، حملات بوکو حرام بالای مراکز رایدهی در نایجیریا و نشر ویدیوی سربریدن شیعه ها در سوریه.
بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم در مورد ادامه غصب زمین های کانال ننگرهار توسط زورمندان، طویل بودن احتمالی مبارزات انتخاباتی میان حزبی جمهوری خواهان، تبصره صدای امریکا و گزارشی از ختم پروسه رایدهی در سراسر نایجیریا. امید تا آخر برنامه با ما باشید. با تجدید سلام، مشروع اخبار را خالد مفتون و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا تقدیم می داریم.
با سلام مجدد، ایالات متحده و 5 قدرت جهان به سمت توافق با ایران در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور در حرکتند، ولی تا حال به توافق نهایی دست نیافتند. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
دیپلمات هایی که در مذاکرات سوئیس اشتراک دارند گفتند که تهران تمایل نشان داده تا تعداد سنترفیوج های هسته‌ای خود را به کمتر از 6000 برساند و مقدار زیادی از ذخایر یورانیم غنی شده را به روسیه انتقال دهد. در عوض کشورهای مذاکره کننده به شمول بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده و آلمان در حال بررسی هستند تا برای ایران اجازه دهند که فعالیت های محدود هسته‌ای خود را در بخش طبابت ادامه داده، ولی فعالیت هسته‌ای آن کشور تحت نظارت باشد. اما مقاماتی که مذاکرات را نظارت میکنند گفتند که هنوز هم اختلافات میان ایران و گروه 5+1 در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور باقی مانده است. این در حال است که آنان خود ضرب الاجل تعیین کردند که تا آخر ماه مارچ روی چارچوب برنامه هسته‌ای با توافق برسند و در نهایت تا ماه جون امسال با توافق نهایی دست یابند.
ویدیویی که به روز یکشنبه از جانب گروه دولت اسلامی نشر شده است نشان می دهد که تندروان آن گروه 8 مرد شیعه مذهب را سر می برند. در ویدیو که در صفحات اجتماعی نشر شده گفته شده است که آن مردان در ایالت مرکزی حما در سوریه سر بریده شدند. این ویدیو تا حال از جانب منابع موثق تایید نگردیده است، ولی نهاد حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که به نظر می رسد ویدیوی نشر شده واقعی باشد. بعد از تسخیر شهرهای در عراق و سوریه و اعلام خلافت اسلامی، گروه دولت اسلامی دست به سربریدن ده‌ها تن زده است. این ویدیو مردان ملبس با لباس‌های نارنجی را نشان می‌دهد که دستانشان از عقب بسته شده و یک نوجوان آنها را به جلو می‌برد. بعداً آنها را به یک گروه جنگجویان دولت اسلامی تحویل می‌دهد. بعد یک جوان که لباس‌های سیاه رنگ به تن دارد چاقوها را به دست جنگجویان می‌دهد و آنان سراسر سر آنها را از تنشان جدا می‌کنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها از رادیو آشنا، صدای امریکا. جنگجویان گروه بوکو حرام مراکز رایدهی را در شمال نایجیریا مورد حمله قرار دادند. مقامات کمیسیون انتخابات ملی نایجیریا به خبرنگاران گفتند که 2 تن از کارکنان انتخاباتی به روز شنبه در نتیجه حمله گروه بوکو حرام کشته شدند. بعد از وقوع مشکلات در کارت‌های بایومتریک، رایدهی در بعضی از مناطق به روز یکشنبه نیز ادامه داشت، زیرا تعداد از مردم قبلا نتونستن آرایشان را به صندوق‌های رایدهی بریزند. بر اساس گزارش‌ها، رقابت میان رئیس جمهور گودلک جاناتان 57 ساله که عیسوی مذهب می‌باشد و محمد بهاری 72 ساله مسلمان که یک دیکتاتور پیشین نظامی می‌باشد جدی است. انتظار می‌رود که نتایج انتخابات ناوقت روز دوشنبه اعلام شود و در صورت که هیچ یک از نامزدان برنده انتخابات نباشد، انتخابات در این کشور بعد دور دوم خواهد رفت. تفصیل بیشتر را در گزارش در بعد از اخبار میشنوید.
اجلاس دو روزه کشورهای عرب که در شرم الشیخ مصر برگزار شده بود، به روز یکشنبه خاتمه یافت. و اشتراک کنندگان این اجلاس تعهد کردند تا شورشیان حوثی در یمن را که از حمایت ایران برخوردار هستند با شکست مواجه سازند. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
این کشورها تعهد کردند تا قوای مشترک را ایجاد کنند که بر ضد گروه بوکو حرام مبارزه کند. احتمال آن می رود که چون این اقدام موجب برخورد خطرناک میان کشورهای عرب که از حمایت ایالات متحده برخوردارند و ایران گردد، کشوری که در صدد نفوذ بیشتر در منطقه است. این توافق در حال به دست آمده که ایالات متحده و دیپلمات‌های غربی تلاش دارند تا در مورد برنامه هسته ایران با مقامات آن کشور به توافق برسند. در صورت توافق، فعالیت‌های برنامه هسته ایران محدود خواهد شد و در عوض تعزیرات کشورهای غربی بالای ایران لغو خواهد گردید. عربستان سعودی و کشورهای متحده در خلیج حراس دارند که اگر میان تهران و واشنگتن توافق صورت گیرد، ایران دست آزاد خواهد داشت تا در سوریه، لبنان، عراق و بحرین که اکثریت آنان شیعه مذهبند، نفوذ بیشتر داشته باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. عربستان سعودی روز یکشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دوریی متهم کرد و خطاب به اجلاس کشورهای عرب گفت که رئیس جمهور آن کشور در حالی که از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت میکند، نباید از شرق میانه حمایت کند. در یک حرکت نادر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اعلام کرد که نامه از آقای پوتین در اجلاس مصر به خوانش گرفته خواهد شد. اجلاسی که کشورهای عرب بحرانهای منطقه‌ای را به شمول منازعه در سوریه، یمن و لیبیا را مورد بحث قرار دادند. این اعلام موجب حمله لفظی شدید آل فیصل وزیر خارجه عربستان سعودی شد. روابط میان عربستان سعودی و روسیه به دلیل حمایت مسکو از رئیس جمهور سوریه به سردی گراییده است. ریاض مخالف رژیم بشار الاسد در سوریه می باشد. جنگ داخلی که در سوریه 4 سال قبل آغاز شد، در نتیجه آن تا حال بیش از 200 هزار تن کشته شده و میلیون ها تن دیگر از خانه هایشان بیجا شده و یا ترک کشور کردند.
مقامات امنیتی تونس می گویند آنها مظنون اصلی حمله مرگبار بالای سیاحان خارجی را کشتند. تاب خبرگزاری رسمی حکومت تونس گزارش داده است که ابو سخر لقمان همراه با 8 تن دیگر ناوقت روز شنبه در جریان عملیات ضد دهشت افغانی در منطقه گفسه در نزدیکی سرحد الجزایر کشته شد. مقامات گفتند که گروه لقمان که وابسته به شبکه القاعده در شمال افریقا است، حملات 18 ماه مارس را در موزیم ملی آن کشور سازماندهی کرده است که در نتیجه آن 21 سیاح خارجی و یک پلیس تونسی کشته شد. ده ها هزار تونسی روز یک شنبه در اعتراض به خشونت های مرگبار در جاده ها بر راه پیمایی پرداخته و دهشت افغانی را محکوم کردند.
پیلوت کمکی خطوط هوایی جرمن وینگز که به سقوط عمدی پرواز آن طیاره در سلسله کوههای آلپ فرانسه متهم باشد، در پهلوی این که مورد تداوی روانشناسان قرار داشت، ممکن از مشکلات بینایی نیز رنگ می برد. یک روزنامه آلمانی گزارش داده که تحقیق کنندگان شواهدی را به دست آوردند که اندریس لوبتس 27 ساله حراس از آن داشت که به دلیل جدا شدگی شبکه چشم شاید بینایی خود را از دست بدهد. در این حال پلیس از خانه آقای لوبتس شواهدی را پیدا کرده که وی تحت تداوی بیماری روانی نیز قرار داشت. با گفته مقامات فرانسه، مکاتبات ثبت شده در جبهه سیاه طیاره گویان است که لوبس پیلوت طیاره را در بیرون کابین طیاره قفل کرده و بعد به صورت همدی طیاره را به صوب زمین سقوط داد که در نتیجه آن 150 سرنشین آن طیاره جان باختند. پرواز شماره 9525 جرمن وینگز پنجشنبه گذشته از اسپانیا به قصد آلمان در حال پرواز بود که در کوههای آلپ فرانسه سقوط کرد.
بعد از وقوع اولین مرگ ناشی از ویروس ایبولا در یک ماه گذشته، مقامات در لیبریا از بازماندگان ایبولا خواستند تا از مقاربت جنسی بدون محافظت برای بیشتر از 90 روز پیشنهاد شده دوری بجویند. خانم مریضی که به روز جمعه در لایبریا جان باخت با مردی عروسی کرده بود که به ویروس ایبولا مبتلا شده بود ولی بعد از تداوی زنده ماند. مقامات حراس دارند که آن خانم شاید از طریق همبستر شدن با هم شوهرش مبتلا به مریضی شده باشد. سازمان صحی جهان به بازماندگان ایبولا سفارش کرده تا برای مدت 90 روز از مقاربت جنسی دوری بجویند، ولی مقامات لیبریایی از بازماندگان خواستند تا حداقل برای بیش از 90 روز از مقاربت جنسی دوری جویند. لیبریا بیشترین مبتلایان ایبولا را در خود داشته است و خانم 44 ساله‌ای که روز جمعه جان باخت اولین قضیه مرگ مرتبط به ایبولا بعد از یک ماه گزارش شده است.
و پلیس شهر نیویورک میگوید که یک جسد دومی را از بین مخروبه‌های تعمیری که 3 روز قبل در منهتن به دلیل انفجار گاز تخریب شد یافت کردند. دو مرد به روز یکشنبه در بین مخروبه‌های آن تعمیر پیدا شد. مقامات در جستجوی دو مردی بود که گمان می‌رفت آنان در هنگام انفجار گاز در منزل تحتانی رستوران سوشی بودند. در نتیجه انفجار گاز در شهر نیویورک 22 تن زخمی شد که وضعیت 4 تن آنان وخیم خوانده شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
و می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. بیش از 6000 جریب زمین کانال ننگرهار از سوی زورمندان و بیجا شدگان غصب شده است. اداره کانال ننگرهار میگوید که قسمت زیاد اراضی غصب شده در نزدیکی شهر جلال آباد قرار دارد. زیار رحمان حسرت گزارش میدهد.
پروژه کانال ننگرهار دارای مساحت 12250 هکتار زمین است که بیشتر آن را باغهای زیتون و سترس تشکیل میدهد. تا 30 سال گذشته بیش از 6000 جریب زمین این پروژه مورد غصب قرار گرفته است. بیشتر غصب را زورمندان و مهاجرین داخلی نمودند. پوهنیار انجینر زیارتگل راحل رئیس پروژه کانال ننگرهار در گفتگوی ویژه با رادیو آشنا بیان داشت زیادتر غصب در نزدیکی شهر جلال آباد صورت گرفته است. رئیس کانال در مورد غصب ملکیت‌هایش چنین بیان دارد. وی همچنان میگوید برخی از دوائر دولتی نیز در مساحت 1300 جریب زمین ملکیت کانال را تصرف نمودند، اما از اداره مشخص نام نبرد.
بعضی از ادارات دولتی 1300 جریب زمین همچنان در حدود 2000 جریب زمین توسط مهاجرین و بیجا شدگان تحت تصرف غیر قانونی قرار دارد. در حدود موازی 3000 جریب زمین توسط افراد غاصبین تحت غصب قرار دارد.
رئیس کانال همچنان میگوید که از مدت 3 سال به این طرف که مبارزه جدی را در برابر غاصبین ملکیت های کانال آغاز نمودند، تا حال بیش از 1000 جریب زمین را بازپسگیری نموده و ده ها غاصب را به چنگال قانون سپردند.
در حال حاضر ما هم بیشتر از 30 نفر غاصبین در محبس مرکزی جلال آباد در توقیف داریم. یک پلانی عملیاتی جور کردیم که بمی 6 ولسوالی و توله محافظ کانال ننگرهار روان شده که با پرسنل کانال ننگرهار همکاری کند تا جلوی غصب گرفته شود. در حدود 1380 جریب زمین تانستیم که پس چنگ غصبین و یا از تصرف غیر قانونی به کانال ننگرهار مسترد کنند.
در ننگرهار بیشترین غصب در ملکیت های زراعت و کانال صورت گرفته است. صدها جریب زمین کانال به شکل اجاره‌داری دراز مدت در اختیار زورمندان و زرداران قرار داده شده که خوف و نگرانی غصب شدن آن را به بار آورده است. اما احمد زی عبدالزی سخنگوی ولایت ننگرهار به رادیو آشنا گفت که در مورد چندین بار در جلسات اداری و امنیتی بحث نموده و آن را خیلی جدی گرفتند. و در مورد می افزاید
جلوگیری غصب زمین های دولتی اولویت های مقام ولایت ننگرهار قرار داره. در همچون مسائل رهبری مقام ولایت بسیار جدی است. کسانی که قصد غصب زمین به تازگی دارن آنها به جرات به این کار رس نزنن و این پروسه ادامه داره.
در ننگرهار غصب ملکیت های دولتی آنقدر به شدت ادامه دارد که دامنه آن حتی به سواحل دریای کابل نیز رسیده است. سواحل دریاهای کوچک در داخل و نزدیکی شهر از سوی زورمندان غصب صورت گرفته و اکنون پارک هایی از توجه افتاده شاروالی نیز با هشدار غصب شدن روبرو است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
فرخنده کی بود و چرا کشته شد؟ در برنامه سه‌شنبه شب نجیب نوشابه روی همین موضوع بحث میکنیم. شماره تماس با برنامه 0790-010-070. رادیو آشنا، صدای امریکا. تد کروز، سناتور ایالت تکساس، اولین کسی است که نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده اعلام کرد. این اعلام در هفته که گذشت گفته می شود آغاز برای طویل المدت ترین و بحث برانگیز ترین روند مبارزات میان حزبی انتخاباتی جمهوری خواه در تاریخ امریکا خواهد بود. جیم ملون، خبرنگار صدای امریکا، در زمینه گزارشی دارد که از ژیلا سمعی می شنوید.
سناتور تد کروز یگانه کاندید احتمالی جمهوری خواهان نیست، اما امیدوار است با اعلام نامزدی خود قبل از همه رای دهندگان بسیار محافظه‌کار را که در انتخابات نامزدان جمهوری خواه نقش عمده دارند به خود جذب کند. سناتور کروز گفت آنچه مشوق من است شور و شوق است که ما در مبارزات مقدماتی اولیه به ویژه در ایالت های آیوا، نیو همشر و کرولینای جنوبی شاهد آن هستیم. مردم خواهان کسی هستند که در کنارشان ایستاده و مبارزه کند. اعلام نامزدی کروز نماینگر آغاز یک دوره از فعالیت است. برخی از نامزدها برای ورود به این مبارزات آمادگی می گیرند و دیگران هنوز هم در حالت ارزیابی سطوح پشتیبانی و توانایی خود برای جذب سرمایه برای مبارزات انتخاباتی می باشند. جب باش، گورنر پیشین ایالت فلوریدا، در صدر رقبای حزب جمهوری خواه می باشد، اما او می داند که باید بر شک و تردیدهای فعالین محافظه کار غالب آید. باش می گوید من محافظه کارترین گورنر در ایالت فلوریدا بودم. من هم از ساله مالیه را کاهش دادم. به نظر می رسد اکثر جمهوری خواهان در جستجوی یک چهره جدید برای نمایندگی از حزبشان در انتخابات سال 2016 می باشند. و اسکات واکر، گورنر ایالت ویسکانسن و مارکو روبیو، سناتر ایالت فلوریدا در بین کسانی می باشند که از نزدیک با آن توجه می شود. فورد و کانل، متخصص استراتژی جمهوری خواهان می گوید رای دهندگان محافظه کار در حال ارزیابی کاندیدان احتمالی بوده و دنبال قابلیت های ویژه در بین این افراد می باشند.
اوکانل
می گوید آنها دنبال سه چیزند. کس را می خواهند که قادر به برنده شدن قصر سفید در سال 2016 باشد. آنها دنبال یک رهبر مقتدر می باشند. کس را می خواهند که به آنچه که در دوران مبارزات خود وعده می دهد عمل کند، نه آنکه این وعده ها را فقط برای برنده شدن بیان کند. با عدم موجودیت یک کاندید پیشتاز و شمار زیادی که جمهوری خواهان باید از بینشان انتخاب کنند، شاید زمان زیادی بگذرد تا جمهوری خواهان روی یک نامزد و یا انجمن حزبی و یا زمان رأی‌گیری ابتدایی تصمیم گیری کنند. دان بالز که برای دهها انتخابات ریاست جمهوری را برای روزنامه واشنگتن پست تحت پوشش قرار داده است، می گوید
Normally what you find in a Republican race and sometimes in a Democratic race is if not an heir apparent a pretty clear
front runner. باید به صورت معمول آنچه شما در آغاز مبارزات انتخاباتی جمهوری خواهان و حتی در بعض موارد در بین دموکرات ها پیدا می کنید یک نامزد پیشتاز می باشد. شخص دیگری که در بین جمهوری خواهان انتظار می رود نامزدی خود را در اوایل ماه اپریل اعلام کند، سناتور رند پال از ایالت کنتاکی است. در بین دموکرات ها به صورت بسیار واضح روشن است که هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین امریکا، نامزد بوده و در ماه آینده مبارزات انتخاباتی خود را آغاز خواهد کرد.
صدای امریکا، آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده امریکا تصور می کند که به دلیل پیوندهای قوی تر منطقه‌ای و تمایل به تسریع رشد اقتصادی، آینده آسیای مرکزی بستگی به ایجاد بازارهای منطقه‌ای دارد. اگر حکومت‌های آسیای مرکزی برای تسهیل حرکت اموال تجارتی و خدمات از یک گوشه آسیای مرکزی به گوشه دیگر با هم دیگر کار کنند، هزینه تجارت کاهش خواهد یافت و انواع محصولات موجود برای مردم افزایش خواهد یافت. آسیای مرکزی پتانسیل بزرگی برای توسعه و شکوفایی اقتصادی دارد، اما به گفته ریچارد هوگلند، دستیار معین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای جنوب آسیای مرکزی، آسیای مرکزی یکی از مناطق با کمترین انسجام اقتصادی در جهان باقی می‌ماند. برگرداندن آسیای مرکزی به نقش تاریخی آن باعث تقاطع تجارت جهانی یکی از اهداف طولانی مدت ایالات متحده در منطقه است. در ابتکار جاده ابریشم جدید، تمرکز ایالات متحده بر 4 مسئله معطوف بود. نخست، حذف کمبود برق منطقه‌ای با اتصال مناطق غنی از انرژی با مناطق فقیر از انرژی. دوم، بهبود تجارت از طریق توسعه ارتباطات ترانسپورتی و اجرایی کردن توافقات تجارتی. سوم، ساده ساختن عبور گمرکی و سرحدی تا اموال تجارتی به بازارها سریع‌تر و آسان‌تر برسد. و نهایتاً کمک به وصل کردن مردم تمام منطقه آسیای میانه و فراتر از آن تا آنها بتوانند از مزایای چنین تغییرات برای ثبات امنیت و منطقه بهتر استفاده کنند. هوگلند، دستیار معین وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که در حالی که موانع پیش روی تجارت کاهش یافته است، ابتکارات برای تجارت بلند می رود. سایرین این پتانسیلی را در منطقه می بینند که ما آن را انجام می دهیم. چین امیدوار است که کمربند اقتصادی جاده ابریشم را اعمار کند، مسیر راه زمینی که زمان مسیر از چین به آلمان را 1/3 کاهش می دهد. ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان اعمار دهلیز لپیزلازولی یا لاجورد را در نظر دارند. این مسیر زمینی دیگر است بین افغانستان و اروپا که از آسیای مرکزی، مناطق قفقاز و ترکیه عبور می کند. در نهایت، لاتویا که ریاست اتحادیه اروپایی را به دست دارد، پیوندها بین اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی را در اولویت اصلی قرار داده است. آقای هوگلند گفت که همه اینها با پتانسیل بزرگ برای تغییر در آسیای مرکزی زمان هیجان انگیز است. او گفت که اما تغییر مثبت مستلزم اراده سیاسی در رأس همه کارها در هر کشور است. دستیار معین وزارت خارجه آمریکا گفت که بدون اراده سیاسی برای همکاری پیشرفت اندک وجود خواهد داشت. او گفت که ایالات متحده به باز کردن درها برای فرصت اقتصادی بیشتر و پیشرفت قابل ملاحظه‌تر در منطقه متحد باقی می‌ماند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آشنا هستید، اما پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدید. همانطوری که در اخبار اشاره شد، پروسه رای‌دهی در سراسر نایجیریا پایان یافت، اما شهروندان نایجیریا در بخشی از آن کشور پس از ختم زمان رای‌دهی که با کاستی‌ها و اختلال تجهیزات همراه بود، هنوز هم آرایشان را می‌ریزند. کریس ساین، خبرنگار صدای آمریکا از شهر کانو در شمال نایجیریا، گزارشی دارد که خود تقدیمتان می‌دارم. شمارش آرا در دومین شهر بزرگ نایجیریا تا شب یکشنبه ادامه پیدا کرد. مامورین انتخاباتی در تاریکی ناشی از کمبود انرژی برق با چراغ‌های دستی و جنریترها مصروف شمارش آرا بودند. در اکثر نقاط نایجیریا رأی‌گیری انتخابات روز شنبه به پایان رسیده بود، اما تنها یک تعداد انگشت شمار نایجیریایی‌ها روز یکشنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند. مانکیلا عبداللهی رئیس کمیسیون انتخابات ایالت کانو گفت که کمبود اوراق رایدهی و عدم انتقال مواد رایدهی توسط یکی از کارمندان انتخاباتی سبب شد تا از بیش از 10,000 مرکز رایدهی فقط 13 مرکز در آن ایالت روز یکشنبه باز باشد.
We have sorted out the challenges. We have deployed adequate number of personnel and materials. We concurred with all key stakeholders and election those affected polling units.
او گفت ما با مشکلات رسیدگی کردیم. تعداد کافی افراد و مواد انتخاباتی را به ساحه انتقال دادیم و با تمام افراد و نهادهای زیردخل تلاش های خود را هماهنگ کردیم. اکنون روند انتخابات در ساحات مذکور به خوبی پیش می رود.
14, 15, 16, 17, 18, 19.
در مکتب ابتدای شب در کانو، سای منصبان پلیس و کارمندان رایگیری تمام شب بیدار بودند. صبح روز یکشنبه صحن مکتب ممنوع از بزرگسالان و کودکان بود که منتظر اعلان نتایج روز شنبه بودند. یالت کانو انتظار می‌رود قویاً به نفع محمدو بهاری یک جنرال نظامی سابق رای داده باشد که حزب مخالف حکومت به رهبری او یعنی کنگره سراسری ترقی‌خواهان سعی می‌کند تا رئیس جمهور گودلک جاناتان و حزب بر سر اقتدار خلق دموکراتیک را سرنگون سازد که از سال 1999 بدین سو برنده انتخابات ریاست جمهوری بوده است. بهاری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 در برابر جاناتان خود را کاندید کرد و برنده نشد. وی حکومت را به تقلب در انتخابات متهم کرد که منجر به شورش در کانو و سایر نقاط در شمال نایجیریا گردید که 800 کشته به جا گذاشت. عباس بشیر عباس که ناظر انتخابات در مکتب بود گفت مقامات کمیسیون انتخابات بر نتایج انتخابات مصروف شدند. یک مامور انتخابات حزب دموکراتیک خلق گفت که حزب وی برنده ایالت کانو شده است، اما امیدواری وجود دارد که پشتیبانی از آقای جاناتان در جنوب نایجیریا ممکن سبب برنده شدن آقای جاناتان برای بار دوم شود. در حالی که مقامات کمیسیون انتخابات نتایج را در اوراق ثبت می کنند، مردان جوان از کلکین های سن به روند شمارش آرا نگاه می کنند تا بدانند که کدام نامزد تا کنون در انتخابات پیشی ورزیده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی توجه کنید به خلاصه اخبار. ایالات متحده و 5 قدرت جهان به سمت توافق با ایران در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور در حرکتند، ولی تا حال به توافق نهایی دست نیافتند. ویدیویی که به روز یکشنبه از سوی گروه دولت اسلامی نشر شد نشان می‌دهد که تندروان گروه 8 مرد شیعه مذهب را سر می‌برند. در ویدیویی که در صفحات اجتماعی نشر شده گفته است که آن مردان در ایالت مرکزی حما در سوریه سربریده شدند. جنگجویان گروه بوکو حرام مراکز رایدهی را در شمال نایجیریا مورد حمله قرار دادند. مقامات کمیسیون انتخابات ملی نایجیریا به خبرنگاران گفتند که 2 تن از کارکنان انتخاباتی به روز شنبه در نتیجه حملات گروه بوکو حرام کشته شدند. اجلاس دو روزه کشورهای عرب که در شرم الشیخ مصر برگزار شده بود به روز یکشنبه خاتمه یافت و اشتراک کنندگان این اجلاس تعهد کردند تا شورشان حوثی در یمن را که از حمایت ایران برخوردار است با شکست مواجه کنند. عربستان سعودی روز یکشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دروغی متهم کرد و مقامات امنیتی تونس میگویند که آنان مظنون اصلی حمله مرگبار برای سیاحان خارجی را کشتند. تاب خبرگزاری رسمی حکومت تونس گزارش داده که ابو سخر لقمان امرا با 8 تن دیگر ناوقت روز شنبه در جریان حملات زیر دشت‌افغانی در منطقه گفسه در نزدیکی سرحد الجزایر کشته شد. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی، تا چند لحظه دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را به میزبانی همکار ما سید بختیار شام میشنوید. در کنار رادیوهایتان بمانین و به رادیو آشنا گوش بدین.